رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
آهواره. بسم الله الرحمن الرحیم. ای شه کربلا سلام علیک، همگی در عزا سلام علیک، دیده انس و جان همه را خاک تو توتیا سلام علیک. پژوهشگر و راوی دکتر زهرا حیاتی، روایت نمایشی علی همت مومیوند، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده نوید جولایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران حسین علی، درود بر شما. با کرنش به دلباختگی و دلدادگی شما می‌خواهیم نگاشته‌های عاشورایی را بازخوانی کنیم، همانها که به مقتل الحسین‌ها شهره اند، گاه تاریخ را گزارش کرده اند و گاه متأثر از آنچه در کربلا گذشته و بر کربلاییان رفته گزارش خود را با شگردهای هنری و داستانی در پیچیده اند. در واکاوی مقتل الحسین ها رسیدیم به قرن هشتم و در این باره گفتیم که از این دوره به بعد گرایش به نگاشتن مقتل های تاریخی داستانی بیشتر می شود. دور شدن از منابع کهن و روبرو شدن با انبوه مخاطبان مشتاق، نویسندگان را به سمت و سوی هنرنمایی و بیان غم‌انگیزتر ماجرا پیش می‌برد. در این میان برخی نویسندگان واقعه تاریخی عاشورا را دستمایه آفرینش یک داستان تاریخی می‌کنند که اگر به این آثار همچون آثار ادبی و داستان‌های تاریخی نگاه شود، وجهی از وجوه فرهنگ و هنر دینی نمایان‌تر خواهد بود. اما اگر به یک داستان تاریخی به عنوان یک گزارش تاریخی نگاه شود، باید بر مخاطبانی خورده گرفت که هم راه از بیراهه ندانسته اند، هم همگان را به بیراهه رهنما بوده اند. شایسته ذکر است در این ادوار هم آثاری نوشته می شوند که بر پژوهش استوارند، اگرچه برخی از آنها به سبب آوردن همه منابع پیشین گاه سره و ناسره را یک جا گرد آورده اند و از خطا دور نمانده اند. از مشهورترین این نوشته ها بهار الانوار و جلاء العیون محمد باقر مجلسی در قرن دهم است که روایت های خرد و کلان و روایت های درست و نادرست همه را ثبت و ضبط کرده است. البته نگارش های پرتوانی هم چون قمقام زخار و سمسام بطار به معنای دریای آکنده و شمشیر برنده وجود دارند که متقن و معتبرند، کتابی که فرهاد میرزا معتمد الدوله قاجار در قرن 12 به زبان فارسی و با نثری ساده و روان نوشت و حق پژوهش را نیکو ادا کرد. شایسته است آثار تاریخی داستانی را به شیوه دیگری نگاه کنیم. نادرست‌ها را بیرون کشیم و کنار بگذاریم و درست‌ها را که با بیانی زیبایی شناسانه به نگارش در آمده اند پیش چشم آوریم. برخی از این نویسندگان رویدادهایی به اصل واقعه افزوده اند که از بنیاد خیال پردازی و داستان سرایی است و به همین سبب مقتل پژوهان معاصر آثار ایشان را منابع تحریف گستر نامیده اند. نمونه رویدادهای برافزوده و برساخته که در پژوهش پژوهشگران گران سنگ هم روزگارمان فهرست شده روایتهای زیر است. این روایت نادرست که هر یک از اصحاب امام حسین علیه السلام از 50 تا 2000 نفر را کشتند و این روایت نادرست که امام حسین علیه السلام هنگام بیرون آمدن از مدینه بر کرسی نشسته بودند و بنی هاشم دور ایشان را گرفته بودند و مردان ایستاده و اسبان زین کرده و 40 محمل پوشیده با حریر و دیباج آماده ایشان بوده است. و این روایت نادرست که وقتی امام حسین علیه السلام خواست پیکر بیجان عباس ابن علی را به خیمه برد، او چشم باز کرد و گفت مرا همین جا رها کن که از دخترت شرم دارم و به او وعده آب دادم. و این روایت نادرست که 10,000 از شامیان به ابن زیاد پیوستند. و این روایت نادرست که فاطمه بنت الحسین در کربلا به عقد قاسم ابن الحسن در آمد. و این روایت نادرست که زعفر جنی در کربلا حاضر شد و خواست به امام حسین علیه السلام کمک کند و او نپذیرفت. و این روایت نادرست که امام حسین علیه السلام بر 7 اسب نشست و از آنها فرود آمد چون هیچ کدام از آنها به سوی کربلا نمی رفتند. و 10 روایت نادرست دیگر که مجال بازگفته آن نیست. واکاوی مقاتل را نگاه می‌داریم و به بازخوانی واقعه کربلا باز می‌گردیم. سخن به اینجا رسید که حسین ابن علی با حر ابن یزید ریاحی بر نیامد که از راه برگردد، چون عبیدالله ابن زیاد بر حر جاسوس گماشته بود و خیمه های کاروان حسین در کربلا برپا شد. و پس از آن عمر سعد با لشکر بسیار به کربلا آمد و در پی عمر سعد دیگرانی چون شمر ذوالجوشن و حسین ابن نمیر تمیمی و یزید ابن رکاب کلبی با سواران بسیار روانه کربلا شدند. تلاطمی به پا شد از تیر و تیغ و سنان و نیزه.
نهراس این تلاطم تیغ است، رعد و برقی نهفته در میغ است، در پس ابر آفتابی هست، زمزمی در دل حبابی هست. نهراس این ترحم رعد است، رعد پیک درخشش بعد است. منهدم شو جهان خرابات است، نفی خود کن که نفی اثبات است. نیست معمار این خرابات است، مرگ دیوار این خرابات است. ارمغان جلال را بپذیر، فرصت ابتهال را بپذیر. کشته می خواهدت جلال بمیر، زندت می کند جمال بمیر. لمن الملک می زند قهار، لیس فی الدار غیره دیار.
عمر سعد نخست فرستاده ای نزد حسین می فرستد و از او می پرسد به چه قصدی آمده است و حسین می گوید به دعوت کوفیان آمده است و اگر آنها او را نمی خواهند باز می گردد. فرزند سعد گزارش این گفتگو را برای فرزند زیاد می نویسد و می فرستد و پیک ابن زیاد روز پنجم ماه محرم با این پاسخ باز می گردد که حسین تنها دو راه دارد، تسلیم شود و بیعت کند، بایستد و نبرد کند. حسین با یزید پیمان نمی بندد و دوباره نامه ای می رود و پاسخی می آید با این دستور که آب را بر حسین ببندید. عمرو بن حجاج با 500 سوار در کنار فرات می ایستد و این روایت شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله قاجار است.
حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چون شدت تشنگی اهل بیت طاهره و اصحاب و موالی بدید، برادر نامدار خیش ابوالفضل لباس را بفرمود تا با 30 سواره و 20 پیاده مشک برگیرند، شاید که تشنکامان را آب یاورند. اصحاب شبانه برفتند و نافع ابن هلال جملی علم گرفته از پیش همی رفت. عمرو بن حجاج بانگ برداشت که کیست و این آمدن را سبب چیست؟ نافع نام و نسب خود آشکار ساخته گفت آمده ایم تا از این آب بنوشیم که از ما دریغ دارید. عمرو گفت بخور که نوش باد. نافع گفت لا والله، من خود یک قطره ننوشم که حسین فرزند رسول و اهل بیت طاهره و آن اطفال ضعیف تشنه باشند. هرگز این آب گوارا مباد. عمرو بن حجاج نیک نظر کرد، اصحاب را با مشک ها دید که آمده بودند آب برگیرند. گفت راست میگویی، ولیکن ما را بر شریعه بدان گماشتند که جرعه ای از این آب به حسین و اهل بیت ندهیم. ابن هلال بدین سخن اکتفا نکرده پیادگان را گفت تا به فرات اندر شده آب بردارند و خود با سواران به مدافعت مشغول گشتند تا آنها مشک ها پر کردند. عمرو بن حجاج با اصحاب منع یاران را حمله آوردند، ابوالفضل و نافع را دفع کردند. نافع ابن هلال به دست خیش مردی از کسان عمرو بن حجاج را نیزه بزد. مرد زخم را به چیزی نشمرد، ولیکن پیوسته همی فزود و خون می رفت تا راه دوزخ گرفت و اصحاب امام را آسیبی نرسیده در زمان عافیت آب به حریم حرم بیاوردند و از آن وقت حضرت ابوالفضل سقا لقب یافت.
در روز هشتم محرم حسین ابن علی که ابن سعد را آماده کارزار می‌بیند، او را به خلوت می‌خواند تا با او گفتگو کند. درباره این که در آن خلوت حسین علی به عمر سعد چه گفته، سخنها گونه گونه است و نقد آن سخنها نیز گونه گونه است. از یک سو نوشته‌اند کسی نداند با هم چه گفته‌اند و از سوی دیگر سخنهای شایع میان مردم را نقل کرده اند و البته این روایتها می تواند با گفتگوهای دیگر میان حسین علی و عمر سعد ترکیب یا جابجا شده باشند. روایت میرزا محمد ابراهیم مروزی با انشای ادبی او در طوفان البکا چنین است:
اما چون روز هشتم محرم رسید، آن حضرت لشکر مخالف را مصمم بیدینی و مخالفت دید. ابن سعد را طلبید. پس آن جناب با علی اکبر و عباس و ابن سعد ملعون با حفص پسر خود و یک غلام در میان دو لشکر خلوت نمودند. حضرت فرمود: ابن سعد، آیا با من مقاتله می کنی و می دانی که من کیستم و جد و پدر من کیستند؟ منم که جد کبارم محمد عربی است، به من ستم ز عرب منتهای بی ادبی است. منم که تکیه هم دوش مصطفی بوده است، حسین و منی و انا من حسین فرموده است. مرا علی پدر است و حسن برادر من، بتول دختر پیغمبر تو مادر من. می ایالت ری برده گرز سرهوشت، مباد از نمک مادرم فراموشت. گر از ریاست ری عزت است و جاه و مراد، تو را عزیز خدا می کند نه ابن زیاد. از این چه سود که گوید امیر لشکر باش، بیا به لشکر من در دو کون سرور باش. عمر ابن سعد عرض کرد که یا ابا عبدالله، می ترسم خانه مرا خراب کنند و مزرعه مرا بگیرند. حضرت فرمود: ای بدبخت، من از مال خود خانه‌ای برای تو بنا کنم و از مزرعه تو بهتر مزرعه‌ای در حجاز می دهم. آن سرور خیل شر و آن مردود درگاه خالق اکبر سر به زیر انداخت و گفت: از عیال خود می ترسم. پس آن رحمت خدا روی مبارک از وی گردانید و فرمود: ذبحک الله علی فراشک، یعنی خدا بکشد تو را در جامعه خواب تو. امیدوارم که بهره ای از دنیا نبری و از گندم عراق سیر نخوری. آن منافق از روی استهزا گفت: اگر گندم نباشد جو هم میتوان خورد.
از این گفتگوی شبانه و در خلوت، عمر سعد به ابن زیاد نامه ای می نویسد و از او می خواهد که آتش فتنه را روشن نکند و بگذارد حسین از راهی که آمده برگردد. عبیدالله هم وقتی نامه ابن سعد را می خواند به نرمی می گوید: این نامه مردی است که نسبت به امیر خود خیرخواه و نسبت به خیشاوندان خود مهربان است. بهتر است همان گونه رفتار کنیم که او میگوید. اما شمر او را هراس میدهد و میگوید: اگر حسین از سرزمین تو برود، او رو به توانایی خواهد بود و تو رو به ناتوانی خواهی بود. و چنین میشود که رأی ابن زیاد برمیگردد و گویی بیشتر قصه های کربلا با شمر کوتاه می شود. این است نقل و انشای نویسنده محرق القلوب.
اما چون شمر ابن زلجوشن از ملاقات امام حسین علیه السلام و ابن سعد مطلع شد، پسر زیاد را اعلام کرد که میان حسین و ابن سعد ملاقات واقع می شود و تدبیرها می کنند. چون این خبر به ابن زیاد رسید، آتش غضب آن ملعون مشتعل شد و نامه ای نوشت به ابن سعد که: من تو را به محاربه حسین فرستادم نه به مصاحبت او. شنیدم که با یکدیگر ملاقات می کنید و او کسب قبایل می فرستد و مدد می طلبد. اگر در همین روز به حرب او مشغول نشوی، تو را و هر که با توست به سیاست می رانم.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
شب تو